بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه و علی آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة
ولياً وحافظا قائداً
وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرضك ثوى
وتمتعه فيها طويلاً. رب صل على محمد وآل محمد.
من اومدم ماه عسل واسه این که یه سری حرفایی توی دلم بود که میخواستم همه مردم بدونن و بتونم از این طریق جلوی خیلی از طلاق‌ها رو بگیرم و به کسایی که مثل خودم هستن کمک کنم. این شعار کمپین ماست، دوست دارم زندگی رو.
خیلی خوش اومدی. علی چند سالته؟
من 33 سالم.
تو هم چیزی راحت بهت بگم؟
آره.
چرا فکر میکنه آدم های شبیه به من و امثال من اندازه تو سختی نمیشه؟
پدر بالا سرتون بوده، مادر کنارتون بوده و دغدغه خیلی مسائل رو نداشتیم.
از کجا میدونی اینا رو؟
چون نمیتونی شما رو درک کنی. شما هیچ وقت نمیتونی ما رو درک کنی. تو خونه 7000 متری بزرگ شدم.
یکیش به نفهمه. یه اتفاق بزرگ میفته که کل این مسیر رو تغییر میده. چه اتفاق؟
پدر مادرم از هم جدا شد.
چجوری میشه آدم یه دفعه اینقدر محکم شد و حالا بخواد به بقیه هم کمک کنه؟
فقط خودم رو شناختم. فقط با موقعیتی که هستم کنار اومدم، خودم رو شناختم و فهمیدم از زندگیم چی میخوام. من الان خوشحالم. من زندگیمو دوست دارم. من زندگیم وقف بچه های طاقت و زندگیم وقف بچه های بد سرپرسته.
چرا جدا شدن؟
بعد از طلاق سختی های فراوون داره. یعنی دلم میخواد همه خانمایی که دارن زندگی میکنن یا به اندک چیزی هم دیگر رو ترک میکنن اینو بدونن که در زیبایی باغ بهشتی بعد از طلاق به روشون باز نمیشه.
بذار جواب این شادر مامانت بده. علی کاکا کیه خانم؟
یه پسر واقعا حساس، ضرب خورده، آسیب دیده شدید.
بابا یه دورانی خیلی ازتون دلگیر بودم، خیلی ناراحت بودم، خیلی وقتا حتی اخ میکردم وقتی میدیدم اتون که شما متوجه میشدین. عصبی بودم، ناراحت بودم. این نبود که من از شما ناراحت باشم، از اینکه شما رو نداشتم ناراحت بودم. و الانم میگم خیلی خوشحالم که همیشه اولین اولویت زندگیتون من و خواهر برادرم بودین. از همین جام دستتون رو میبوسم.
تندیس محسن مبارک دوشاری. این تقدیم به همه بچه های طلاق، بچه های طاقت که قرار بود کلی حرفاشون رو اینجا بزن. شرکت محترم پاکستان هم این هدیه رو تقدیم همه مهمونای ما میکنه. انشاءالله مبارک باشه.
ممنونم از همه تون.
خب من هم واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم از این قصه و این اتفاقی که برای این آقا افتاده بود. نمیخوام این قصه رو واکاوی کنم، چون نه روانشناسم نه روانپزشک. چیزی که به ذهنم میرسه شاید مطلبی باشه خیلی کلیتر که چجوری میشه جلوگیری کرد از این اتفاقی که حالا آسیب ببینه بچه تا این حد که بخواد هم به خودش صدمه بزنه، حالا هم به اطرافیانش. به نوعی شرایط رو الان فقط پدر و مادر میتونن مدیریت کنن، پس جوری مدیریت کنن که کمتر آسیب به بچه برسه که بخواد آینده خودش رو تباه کنه. حالا از دو طرف این محبت رو، این عشق رو دریغ نکنن، نگذارن که دچار خلل عاطفی بشه. به هر حال از خودخواهیاشون کم کنن، به خودشون فکر نکنن و به تنها چیزی که فکر کنن بچهشون، آینده بچهشون، که لااقل امیدوارم که اونجوری جلوی آسیب بیشتر رو گرفت. امیدوارم که همه خانواده ها کنار هم خوشبخت باشن، برای خوشبختی همه خانواده ها، دوستی همه، دعا کنیم توی ماه عزیز. امیدوارم که تنتون سلامت باشه. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ما شما هموطنان نازنین، دوست داشتنی و مهربان خودم قبول باشه. انشالله همه حال و احوالاتتون در این نفسهای آغازین ماه مبارک رمضان، انشالله که هرچی که در خاطرتون هست، گوشه قلبتون هست، بهش فکر میکنین، آرزوشو دارید، انشالله همه محقق بشه و اتفاق خوبی برای دلتون، برای احوالاتتون بیفته. این حرف تکراریه، همه تونم مستعین و مشرف به این ماجرا. بعضی اتفاقات نیفته به صلاح و مصلحت و حکمت هممون هست. به زورم یه چیزایی رو نمیشه خواست واقعا. هر آنچه رو که شامل عافیت میشه برای خودمون و عزیزانمون، هر آنچه رو که اگر به دست بیاریم حالمون بهتر میشه. بعضی موقع ما از آینده خبر نداریم، یه چیزو به زور میخوایم و خیلی اتفاقات بدتر میفته. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، ماه عسل. امروز با شما هستیم با یک موضوع جذاب که از همتون دعوت میکنم افتخار بدید و ما رو تماشا کنید.
نگردون از من این کم چشها رو دیدم از تو، بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره، دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. هر سالیه بردم برای تو بمیره، محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره. نگو توی این شما نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
شما نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه، نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دلم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس جنای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
خیلی خوش اومدید، مجددا به شما سلام میکنم و خوش آمد عرض میکنم. دو تا نکته رو بگم و برنامه رو آغاز بکنیم، بریم سراغ قصه‌مون و مهمانان عزیزمون. نکته اول اینه که این ماجرا واقعا برای ما اتفاق جذاب و خوشیومنی بود در سال گذشته و تجربه بی‌بدیلی در ادوار ما حاصل، و اون هم فیلم هایی بود که شما هرچند ساده اما بسیار عمیق با ماجرا و داستان ها و درامای جذاب برای ما تهیه میکردین. همین پویش قهرمان من که شما ماحصل خودتون رو با قهرمان زندگی خودتون میسازید. خواهش میکنم اگر که علاقه مندین دوروبرتون قصه جذاب و بکری پیدا میکنین، حتما دست به دوربین شین، حتی دوربین موبایل خودتون این فیلم رو بگیرید و فضای ارتباطی ما هم با شما فراهمه. ماه عسل تیوی، کانال های مختلف، نمیدونم شبکه های مختلف، سایت، میتونیم برای ما فیلم ها رو ارسال کنیم و ما ازش استفاده بکنیم. کنار این کمپین ما شرکت محترم پاکسان رو داریم، یک شرکت با مجموعی که تولید داخلی و ملی و وطنی داره با کلی محصولات که در خونه خیلی ها هست، سیب و سفید و برف و رخشا و کنار این کمپین هست و هدایای ارزنده‌ای به برندگان کمپین قهرمان من تقدیم میکنه. این یه مطلب. مطلب دوم که در طول ماه مبارک رمضان و قلب ماه عسل قراره با هم باز دست به دست بشیم و کارهای بزرگ بکنیم که حالمون رو خوب بکنه، اندکی از بیقراری ما رو به سمت قرار هدایت بکنه و بتونیم گرهی باز بکنیم، با ماجرای 733 داریم. ستاره 733 مربع. به جهت ماه عسل در تایم ماه عسل اگر میخواین تراکنشی انجام بدید، اونم پرداختی، شارژی، هر اتفاق دیگه ای، هر روز 5 تا سفر عتبات جایزه داریم و 5 تا سفر مشهد مقدس که خودتون هم میتونید اسامی برندگان رو پیگیری کنیم با ارسال عدد 3 به 2733. اینم از این مطلب که هر دو تا رو براتون تعریف کردم. یه ذره جلوتر بریم، ممکنه چند تا ماجرای بزرگ رو بخوایم با هم دیگه انجام بدیم که حتما از طریق 733 خواهد بود. تمام، امروز با هم دیگه شروع می‌کنیم با موضوعی که در گفتگوی دیروز ما شکل گرفت و علی عزیز از مجموعه طاقت یک زوجی رو که اگر خاطرتون باشه یک فیلم پخش شد که من مجدد باز براتون پخش میکنم، امروز دعوت کردیم که باشون بتونیم گپ بزنیم. محمد سلام. حالا چطور؟ خیلی خوش اومدید. علی خان
متشکرم.
اولین سوال من اینجا از تو قبل از آغاز هر گفتگویی با دیگه میتونم بگم همسر سابقت،
بله،
اینه که تو دوست داشتی و با رضایت قلبی خودت اومدی یا نه؟
بله.
این سوال خیلی مهمه.
بله.
بعضی از گفتگوها، بعضی از چالش‌ها بیننده رو به این سمت سوق میده که آیا مهمون راضیه برای نقل این قصه و روایت؟ این نکته مهمیه. چیزی هست که من نباید وارد شم گفتگو کنم؟
نه، خیلی راحت باش.
مطمئن؟
بله.
نگرانی داری؟
آره، یه ذره نگران، استرس.
نگران
خاطر خب یه سری چیزا قبلا بود که من واقعا براشون تلاش کردم، چیزایی که می‌خواستم دوستشون داشتم بهشون برسم. متاسفانه یه شرایطی قرار گرفتم که واقعا الان استرس دارم. خیلی دوست دارم که اون چیزی که الان تو ذهنم هست اتفاق بیفته.
چی تو ذهنت که دوست داری اتفاق بیفته؟
اون زندگی که دوست داشتم.
یعنی برگردی به زندگی گذشته؟
بله. با همون چیزی که دوست داشتم. آره، خیلی تلاش کردم.
چیزی که دوست داشتی چیه؟
خانومم، بچه‌م کنارم باشن. اون زندگی که من می‌خواستم بسازم. شرایطم یه جوری پیش رفت که الان ندارم اون چیزا رو. و بازم میخوام براش تلاش کنم. الان این چیزیه که من دنبالشم.
من قصه رو با همسر سابق تو شروع میکنم و تو از یک جایی به ما اضافه شد. چقدر امیدواری که تصمیمش و حالش اون شکلی بشه که تو دوست داری.
امیدوار هستم ولی به خدا میسپارم. میدونم کمکم میکنم.
ایشالله.
تلاش میکنم. متشکرم. وقت بخیر.
شما هم تصویر روز گذشته پارسا رو ببینید، ما گفتگو رو شروع میکنیم. خب خیلی خوش آمدید. من موبایلم نه این میکروفونم یه جای ببخشید. خب خانم خیلی خوش آمدید.
ممنون، مرسی.
خیلی محبت کردین. من برام این ماجراها خیلی مهمه و مقیدم بهش، برای اینکه احساس میکنم در روزگار اخیر ما زیادی سرک کشیدن در زندگی همدیگه اوج گرفته و حال خیلی ها رو داره بد میکنه. برای همین یه رسالتی دارم و یه عهدی با خودم و رفقام که حتما اولین سوالم از مهمانانم مثل همسر سابق شما که الان باش گفتگو کردم این باشه که شما با تمایل قلبی خودتون و رضایت اینجا هستید؟
100%. 100%.
نکته‌ای هست که من نباید ورود کنم؟
نه.
سوالی هست که پرسیدن شما رو ناراحت کنه؟
نه، جواب میدم صادقانه هر سوالی رو که بپرسید.
خیر. دیروز شما تماشا کردید، علی کاکای عزیز مهمان ما بود و مادر گرانقدرشون و راجب موضوعی صحبت کردیم که موضوع مهمیه و یک قصه ای که میشه ازش قضاوت‌های متنوعی داشت و برداشت ازش میتونه کاملا آزاد باشه و هر کسی تلقی و تصور خودش رو داشته باشه. روز اولم خدمت شما گفتم دوست داریم که خیلی گوینده نباشیم، متکلم وحده نباشیم. اصلا محرمزون یه اتمسفری داره که آدم رو شنونده میکنه حداقل، و شاید به دور از قضاوت‌های روتین و هر روزه و همیشگی و حال به همزن هممون که فراتر از این که توی آینه با خودمون روبروشیم به شکل و شمایل دل و رفتار و حال خودمون بپردازیم، فقط دوست داریم نسخه تجویز کنیم برای دیگران، آدم‌ها رو قضاوت کنیم، انگ بزنیم و بهشون هر چیزی که می‌خوایم رو الساق بکنیم. این ماه ماهیه که یه کوچولو می‌تونه برعکس برامون اتفاق بیفته. اینی که دست منه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند طلاق. سند طلاق شماست. توی تاریخش رو شما میدونین دقیق چه تاریخی طلاق گرفتین؟
6/7/95.
میتونم ببینم شناسنامه‌تون رو؟
بله.
شیشه هفته 95
ساعت 2 ظهر.
ساعت شما میفزین؟ خوبی خانمه اینه که همه اینا رو حفظ میکنن. 6/7/95 شما جدا شدی. تاریخ ازدواجتون که یه
5/9/1389.
آره 5/9/1389
عقد کرد.
خب چرا این ستونا عریض نیست که اینجوری می نویسن توش؟ چیز عجیبیه. خب این ستونا رو باید اینجوری بذارن دیگه. و یک ماحصل ازدواج شما
پارسا.
یک پسر به اسم پارسا 26/4/91 به دنیا آمد. خیلی خوب. خانم شما در یک خانواده پر جمعیت زندگی کردین یا کم جمعیت؟
ما دو خواهریم، دو برادر. من بچه آخر خانواده‌ام. خواهرم بزرگ است، بعد دو تا برادرام، من آخریم. با پدر مادرم 6 نفریم.
آها، پدرتون کارشون چی بوده؟
مدیر بازنشسته است. فرهنگی بوده.
مدیر مدرسه؟
مدیر. پدر من چندین سال رئیس آموزش پرورش بود، بعدش شد مدیر بزرگ سالان.
آها. در شهر و منطقه خودتون؟
بله. 5 سالم اگر اشتباه نکنم دقیق، اضافه بر 30 سال خودش کار کرد، دعوت به کار شد.
میتونم از دوستان خودم خواهش کنم که حرف نزنم پشت دوربین؟ آقا رضا جان ما یه گفتگو داریم میکنیم، چیز عجیبیه. 50 نفر با هم مشغولی دو نمیفهمم واقعا. بدیهیات قصه رو با توضیح بدیم. من معذرت میخوام از شما خانم. ببخشید که ما لابلای صحبت دوستان حرف زدیم. من از شما معذرت میخوام. مادر چی؟ کار مادر چی بود؟
خانه‌دار.
تصور شما از یک ازدواج و یک مرد ایدئال در نوجوانی خودتون چی بود؟
یه عشق دو آتیشه خیلی شعله‌ور که من بشم سیندرلای اون قصه و یه آقا شاهزاده سوار بر اسب بیاد منو ببره تو اون رد سنی ها.
تو اون که طبیعیه دیگه.
آره تو اون رد سنی. آره طبیعیه. تصوراتم این بود که حتی زمانی که محمد اومد خواستگاری من، پدرم که کاملا 100% مخالف بود، دستشو گرفتم اوردمش دم در خونه. جلوی در خونمونو هنوز نساخته بودن، خالی بود. گفت به چیش میخوای زنشی؟ خب گفتم
باباتون.
آره گفتم به هیچیش، جلوی در همین خونه چادر میزنم، باهای زندگی میکنم، تو رضایت بده. میگفت من جنازه تو رو دوش اینم نمیذارم. میگفت سنت کمه، برو درس بخون دانشگاه. نمیگفت محمد پسر بدیه، میگفت تو برای ازدواج زودی.
به حرف پدرتون تو مقطع حق نمیدادی؟
نه.
الان چی؟
چرا حق میدم؟
درس نخونده بودین اون موقع؟
من دیپلمم.
و دیگه هرگز ادامه ندادید؟
محمد دوست نداشت. بعد گفت برو. اول گفت نه، تو تایم آشناییمون.
خب پدر همه باباها اینطوری هم، حالا ویژه پدر فرهنگی، خب خیلی آرزوهای بزرگی برای دخترش میتونه داشته باشه.
دقیقاً.
یعنی پدر شما تو اون مقطع دلیل مخالفتش با ازدواج شما با محمد این بود که شما باید درستو بخونی، یه ذره عاقل‌تر شی، بزرگتر شی، بالغ‌تر شی.
میگفت مثلا محمدم زوده. محمد شغل نداره، سربازی نرفته، خونه نداره، چیزی برای زندگی نداره، ولی اینا تو مغز من، تو کت من نمیرفت. من محمد رو میخوام با همین شرایطش. اون زمان حتی یادم، ما زور عقد کردیم، شب مراسم داشتیم، با یه حالت چهره غمگینی امضا کرد. من هنوز اون چهره یادمه، هنوز یادمه. من پشت میز نشسته بودم، امضا که میکرد داشتم نگاش میکردم، ولی من اون لحظه خودم رو خوشبخت‌ترین آدم روی جهان میدونستم. نه بگم ایران، شهر خودم، جهان میدونستم.
چجوری باباتون راضی کردی؟
خیلی سخت بود، خیلی دعواها شد، زدیم از خونه بیرون، فرار کردیم.
موضوع ما موضوع خانواده، ازدواج و مهمونامون هم میخوان از راحت حرف بزنن. به عنوان یک فرد مختصر رسانه‌ای در کشورم خواهش میکنم خانواده‌های گرامی که دارن ما رو تماشا میکنن، حالا یه سری از ادبیات و یه سری حرف ممکنه خیلی مناسبتی با بچه‌ها مخصوصا سن و سال کمتر نداشته باشه، یه خودتون میدونین چجوری باید اداره کنید ماجرا. اما این جزء حرفایی که همیشه ما سعی کردیم در رسانه زده نشه، یه جاهاییش پنهانش کنیم، بعد که میزنه بیرون و منفجر میشه، بعد تازه همه میشینیم فکر میکنیم که چرا آمار طلاق کشورمون این شکلیه، چرا کشوری که از خطه شرق درش فرهنگ، درش عرفان، درش عشق، درش عاطفه است، خانواده مهمه، چرا همچین بلای سرش اومده که در بعضی از شهرها و مناطق کشورمون رومون نمیشه آمار طلاقش رو اعلام کنیم. یعنی یواش یواش توی خطه‌ای از کشور ما داره به کار به جایی میرسه دیگه، این ادبیات نو بشه که میتونیم به ما اجازه بدین که برای طلاق خدمتتون برسیم، دیگه عروسیه داره تموم میشه یه جاهایی. واقعا هنوزم یه شهرها خطه‌ای هست که خیلی خوبه آمار ازدواج، اما موضوع مهمیه. خواهش میکنم خودتون اداره بفرمایید، اگر در منزل هستین ما هم مراعات میکنیم به جهت اینکه در رسانه ملی هستیم و حداقل من بعد از این 15 سال هر چقدر جلوتر رفتم فهمیدم یه نکاتی هست که باید خیلی دقت کرد در رسانه ملی، برای اینکه تو نمیدونی مخاطبت کیه در خونه داره تماشات میکنه.
ببخشید.
نه 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 اینو گفتم میخوام شما راحت حرف بزنید. اتفاقا شما برای اینکه بابای فرهنگی و عزیزتون رو مجاب کنیم برای اینکه زن محمد بشید، از خونه میزنیم بیرون؟
آره.
یه چی کار میکنیم؟
با هم دیگه برنامه ریزی کردیم. یه روز به بهونه لباس شستم، لباس ها رو برداشتم دونه دونه آوردم تو حمام. بعد یه نامه نوشتم زدم به آینه میزارشی. زور بود، اونا فکر کردم من دارم لباس میشورم، لباسای خودم و منی که هیچ وقت هم چه کاری رو نمی کردم. برای مامانم هم سوال بود، حالا بذار میندازیم ماشین. گفتم نه، خودم میشورم. زدم بیرون، سر کوچه منتظرم بود.
خیلی تصمیم ترسناکیه.
میخواستمش.
هیچ راهی نبود که این کارو نکنی؟
پدرم مخالف بود، میگفت الان نه، تا 10 سال دیگه من قبول نمی کنم.
شاید در محمد ماجرای ما چیزی ندیده، به قول قدیمی جنمی ندیده که دخترشو بده بهش.
جنمشو الانم میتونم بگم داشت. میدونین یه وقتایی هست، خب جنم داری، چیز داری، پشت نداری، خب کسی نیست پشتت، کسی نیست حمایتت کنه، مثل من، مثل محمد، مثل خیلی های دیگه، مثل من و محمد.
این تصمیم شما میتونست منجر به این بشه که شما برای همیشه خانواده تو از دست بدی؟
نه، میدونستم.
چی رو میدونست؟
رفتم خونه خواهرش، پدرمو میشناختم، یه شهر کوچیک.
شما آشناییتون چجوری اتفاق میفته با محمد؟
من خواهرشو میشناختم، از طریق خواهرش.
خواهر محمد رو
میشناختم؟ آره، خواهر بزرگترش رو میشناختم. رفتم خونه خواهرش، بعد گوشی خاموش، بعد از یه تایمی گوشی رو روشن کردم و اینا، خواهرم زنگ میزد پشت سرم، جواب میدادم ولی با پرخاش، تو چی کار داری؟ به تو ربطی نداره، زنگ نزن به من. پدرم زنگ زد گفت تو برگرد، هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای.
آخه
رفتیم خونه.
چه بیرحمی عجیبی در حق باباتون کردیم.
من به عنوان فرزندش، به عنوان
چه
دخترش،
نمیدونی چه احساسی داره یه پدر.
خیلی کوتاهی در حقش کردم. همه جا من پدری که تو یک شهر کوچیک شناخته شده است، 90% اون شهر اون استان میشناسنش، من در حقش فرزند خوبی نبودم.
ولی باز پدر شما به شما گفت برگرد، من درست
میکنم. باز تو اون 7 سالی که زن محمد بودم، تو اون 10 ماهی که جدا شدم، هرچی گفتم با دیده منت گفت چشم، گفت چشم.
یه سوال مهم، تو اون نامه برای زدن بیرون از خونه چی نوشتین تو آینه اتاقتون؟
گفتم که دارم میرم، من 18 سالم شده، محمدم هیچ عیبی نداره، از طریق دادگاه اقدام میکنم به ازدواج.
به اینا فکر کی بهتون یاد داده بود؟
خودم، هیچ کس. من اصلا در مورد این موضوع با کسی صحبت نمیکردم، آدمی نبودم که زیاد برم بیرون. بازار یا جایی میرفتم با خانوادم بود، مادرم مثلا، مادرم نبود، زنمون، خواهرم، اینجور.
و نقش مادر شما تو این شرایط چی بود؟
پا به پای من، حالا میدید دخترش عاشق شده، خب به میگو مامان بابا حق داره، خب اجازه بده که بره سربازیش، خب اجازه بده بره سربازی تمام کنه، بیاد بره سر یه کاری، تو دوستش داری دیگه، خب میتونی پاش بمونی، اونم پای تو میمونه. گفتم نه، اونی که من میخوام، اونی که من میگم، با بدیه تمام جلوشون ایستادم، جلوی مادرم که میتونم بگم خدای معصومیت از نظر من، خدای من روی زمین، با قصه من قصه میخورد، مریض شد.
چجوریه دختر به این نتیجه میرسه که قید تمام خانوادهشو بزنه که اینقدر عاشقانه دوستشون داره به خاطر یه پسری با همین شرایط؟
آره.
اسمش چیه؟ دختره چی میشه؟ شیدا میشه؟ تعریفش میشه عاشق شدن؟
خودشو میخواستم، خودشو.
چقدر مطمئن بودین که همون موقع محمد همین اندازه شما رو بخواد؟
اون لحظه مطمئن بودم. حتی خانوادش مخالف مریه من بودن. خب بلند شد گفت اگه کسی میخواد بده من میدم. بعد آخر شب بود، بعد از بله برونمون، گفتم که اینقدر هستم که فردای عقد بریم منظر همشو ببخشم.
آه اتفاق میفته بعد از زدن بیرون از خونه شما پیداتون میکنن، پدر از شما خواهش میکنه که دخترم برگرد.
من همه چیز بازم با من صحبت میکرد. خب باشه بابا، خب بذار بره سربازیش.
یه سوال میتونم بپرسم؟ وقتی شما بدون خبر خانواده زدی بیرون و یه نامه گذاشتی، پدر شما رو پیدا کرد، دعوت کرد که دخترم برگرد من ماجرا رو حل میکنم، اولین مواجهه شما با پدرتون چه اتفاقی افتاد؟
با محمد اومدیم خونه، با هم اومد، گفت دوتاتون بیاییم، با هم برگشتیم. محمد گفت صداتون روش نره بالا ها، دست بهش نذارینا، میذارمش و میرم، ولی از ثانیه به ثانیهش خبر دارم. اون لحظه از خودم بدم اومد، چون دیدم شکستن پدرمو دیدم، شکستن غرورش رو دیدم.
ای طرف خوشتون نمید که
خوشم اومد.
مردی چقدر شما تعصب داره.
چرا خوشم اومد؟ دروغ نمیگم. خب تو اون سن، باز میگم اون سنی بود که شاید بعدنا نسترن و محمد دیگه داخل این سن همچین کاری بکنن.
یه دختر پسر 18 ساله.
آره شاید نسترن و محمد دیگه به وجود بیاد.
و وقتی که محمد از خونه شما رفت بیرون، شما رو برگردن خونه پدر، پدر به شما چی گفت؟
دستمو گرفت، سوار ماشینم کرد، رفتیم شام بیرون، دو نفره. گفت چی میخوری و اینا، سفارش نمی صحبت کردی؟ گفت چه فکر کردی این کارو کردی؟ من نه، فکر مادرتو نکردی؟ گفتم چرا مخالفی؟ چرا؟ چه اشکال داره؟
خب من میگم، من جوابشو میدم، هر کسی میتونه این جواب بده. محمد کار نداره، سربازی هم که نرفته، تخصصی هم که نداره. من عاشق دخترمم، دخترم محصول زندگیمه، میوه زندگیمه، نمیتونم بسپرمش دستم.
پدر منم میگه برو، زمانی که رفتی سربازی، زمانی که کار پیدا کردی، خونه داشتی، وسیله زندگی داشتی، مرد شدی، بیا. خب
محمد بابا شما میگه برو خونه بخر، یا میگه
یه
جایی رو
اجاره. اصلا پدر من آدم اتفاقا اینی نیست، پرتوقعی نیست. خب
خیلی.
مردیه که همیشه زندگی نرمال رو دوست داره. خب یه زندگی نرمال آدم بتونه سالم زندگی کنه.
خب بابای شما باز این حرفا رو تکرار کرد تو رستوران به شما و شما چی گفتی؟
گفتم نه، کار میکنه، چرا کار نکنه؟ چهار ستون بدنش سالمه، سربازیش هم میره، تازه ما عقد کنی میفته شهر، شهر خودمو که نیفتاد. نیفتاد قبول کرد. اومدن خونه با خانواده، پدرم گفت اوکی نامزد کنه برم. بلند شدم گفتم نامزد کنیم، ما عقد میکنیم
جلوی بزرگترها.
حتی یادم مادر شوهرم هم گفت میشه شما چیزی نگی؟ خب بزرگترها دارن صحبت میکنن.
منم بودم همینو میگفتم.
آره گفتم که بعد مادر شوهرم گفتش که آقای رجبی مثلا عقد کنن، محمد که میره سربازی، میره خدمتش. نگام کرد همینجوری، من سر پایی ایستاده بودم، باش عقد میکنه.
باباتون فرمود؟
آره، با یه بغضی، با یه، نه که بگم محمد بد بود، نه که بگم خانوادش خانواده خودم هم. من حتی بعد از طلاقم باهاشون در ارتباط بودم، اصلا من با خواهراش با برادراش مثل این که رفیقم.
بابای شما پیشبینی میکرده قطعا که ممکنه دوچار مسئلهی بشین، پس یه پیشنهاد درست، منطقی، شرعی و عرفی میکنه که با هم نامزد کنن، یه صیغه محرمیتی آره. بخونن، یه ذره بیشتر آشناشن، یه ذره بیشتر رفت و آمد کنن، این چالشه، این چالنجه اتفاق بیفته که اگر نشد دیگه حالا سر زندگی نرن و مراسم اتفاق دیگه اتفاق نیفته ها. ولی شما میخواستین برین سر اصل مطلب.
آره نمیگم، بازم میگم محمد بد نبود، شرایط من و محمد برای شروع زندگی خوب نبود. این خوب نبود.
راست میگن آدمی که عاشق میشه چشاش هیچی رو نمیبینه؟
دقیقا. چشام رو خیلی چیزا بستم. خیلی چیزا رو دیدم و خودم رو زدم به کوری. خیلی چیزا. میتونم بشینم با یه دختر همسن خودم که تو اون سن عاشق شده، خب دونه دونه مشکلات رو به چالش بکشیم. من 3 سال طبق بالای خونه پدرم زندگی کردم. 3 سال.
آها، یعنی تش محمد نتونست خونه ای فراهم کنه.
نه، پدر من خونه رو ساخت 3 طبقه
و گفت بیاین همینجا زندگی کنیم.
محمد بعد از اینکه عقد کردیم رفت سربازی، حالا متاسفانه افتاد ایلام.
خدا زیاد کنه. نه متاسفانه ایلام منظورتون دوریشه دیگه، چون ایلام جای خیلی باحالی هم هست.
آره دوریش،
دوریش از شما میدینه.
اتفاقا رفتم ایلام، رفتم دیدمش، دوریش 100%. افتاد ایلام دیگه. 11 ماه عقد بودیم.
آره یه فاصلهش با شهر شما خیلی زیاد میشه.
یک روز بود دیگه، دیگه که میخواست بره. 11 ماه عقد بودیم، بعد از 11 ماه ازدواج کردیم طبق بالای خونه بابام. یه زندگی رو شروع کردیم. 15 روز بعد از
محمد آدمی بود که بره سربازی یا به زور شماها رفت؟
نه میگفت میرم.
یعنی اونم اندازه شما تلاش میکرد برای درست کردن این زندگی؟
آره آره.
اون از چی گذشت برای شما؟
خیلی کارا کرد. مثلا یه انصافی بگم نکرد.
مثلا
میومد میومد مرخصی خونه، میرفت سر کار، کارگری کرد برای روزی 15,000 تومان. محمد قبل از عقد ما یه تصادف کرد، کاسه زانوش شکست. می دیدم که می اومد چه عذابی می کشید از درد، ولی می رفت، می خندید. حاضر بود همون پولیو که کار کرده منو ببره بیرون برای خونه یه کاری کنه.
یعنی یه موقع خونه داشتین شما؟
بالا بودیم. من 3 سال طبق بالای پدرم بودم، نذاشتم کوچکترین مشکلاتی، کوچکترین اختلاف من و محمد و خانوادم بفهمن. هیچ چیزی شو. حتی زمانی که بازگو میکردم همشون همینجوری نگاه میکردم. مگه میشه؟ حتی من باز تو روی پدرم ایستادم. گفتم تو چه پدری هستی که من 3 سال بالا سرت بودم نفهمیدی من چی کشیدم؟ نفهمیدی چی شد؟ همه میدیدن اوکی، نصرم میخنده، محمد میخنده، بیرون میرن، آره چیزن، اینا هیچ مشکلی ندارن. کسی تو زندگی ما نبود، هیچ کس نبود، هیچ کس نبود. نمیگم خانوادم نبود، فلانی بود، هیچ کس نبود، هیچ کس. چشم رو خیلی چیزا بستم، برنامه ریزی هایی کردم، گفتم آره اینجور میشه، محمد تلاش میکنه. من اون نسترن دوران مجردی نیستم که هر ماه یه لباس، اگه کیفم پر پول نباشه بازار نرم. نه، تو زن زندگی شدی، میخوای یه زندگی رو از اینه که هست بری بالاتر. خودم
تا اینجا همه چی بین شما تقسیم میشه، شما همه یه تلاشتون میکنی برای اینکه خانواده رو مجاب کنی، حتی دست به رفتارهای غیر متعارف میزنی. و بعد و خیلی خوبه که شما صادقانه میگی محمد هم همه یه تلاششو میکنه.
آره.
به سرعت میره سربازی، تو تایمای مرخصیش میاد کارگری میکنه.
آره.
در نهایت پدر باز مجاب میشه یه طبقه ای رو بسازه که دومادش و دخترش بیان اونجا زندگی کنن. تا اینجا همه چی خوبه که
یه جورایی منم داخل این طلاق مقصر بودم. از نظر من، شاید من بیشتر، شاید من بیشتر. میدونی من 18 سالم بود، رفتم طبقه بالای خونه پدرم با تمام امکاناتی که من فراهم کرده بودم. یه جورایی کور شده بودم رو اینکه نسترم محمد داره تلاش میکنه. خب مغرور شده بودم رو هر بهانه‌ای. آره بزن بیرون، آره برو.
آها، یعنی شما بهش میگفتی؟
آره من میگفتم.
بذار خونه بابای من برو بیرون.
برو بی خونه من، برو بیرون. خونه مال منه. اینجا من مقصر بودم.
چجوری میشه آدم به عشقش این حرف رو بزنه؟ مگه این همون آدمی نبود که تا چند وقت قبل به خاطرش شما خونه میزنی بیرون، تو روی پدر مادرت وای میسی، فریاد میزنی، میگی عاشقشم، میخوامش با همه مشکلاتش، بعد میگه خونه من برو بیرون؟ چه اتفاقی میفته؟
بعضی مواقع تو طول زندگی، تو طول روزمره، تو ماها سالا آدم یه چیزایی میبینه. نمیگم سرد شدم، نه، شاید از عشقش سرد بشه. شیطونی هایی که محمد کرد اینجا من شکستم. شاید صدای شکستنمو با داد زدن روش میخواستم به گوشش برسونم، با اینکه بزن بیرون که من هستم، من همون مسترم، همون.
یعنی صادقانه ترش و راحت ترش اینه که شما متوجه خیانت های محمد به خودتون.
آره، منو ببین محمد، من همونم، همونی که به خاطر من تو روی خانواده ایستادی، من تو روی خانواده ایستادم، با هم رفتیم. بازم میگفت، میگفت هیچ کس تو نمیشه، میگفت هیچ کس تو نمیشه، تو مادر بچه منی. ولی اینا نه، من شکستم.
اینجا
خودشم ناراحت میشد، صادقانه میگم خودشم ناراحت میشد، میدیدم شاید بروز نمیداد، میدیدم از ناراحتی، میدیدم شاید کبود میشد.
وقتی متوجه خیانت ها شدین، شما احساس شکست کردید.
آره.
بعد عشقتون تبدیل به چی شد؟
اون لحظه به نفرت، اون لحظه به نفرت. من نسترن، دختر مهدی رجبی که کل اون شهر رو میشناسن، رابطه عشق ما همه اون شهر فهمیدن. یه عشقی بود که واو، زبون زده همه بود. بعد از خیلی به هم رسیدن. چرا من همون نسترنم؟ چیزی کم ندارم. چی شد؟ چرا؟ چرا؟
بزنین راجبه چراییش ما هم دیگه حرف بزنیم، بریم صحبت های آقای، چون موضوع مهمیه. من نه ادعایی دارم، نه که مدعی هم میتونم به عنوان مجری کارشناس همچین بحث و قصه ای رو روایت کنم و دنبال کنم. برای همین از آقای دکتر گلزاری خواهش کردیم راجبش صحبت کنن، راجب این موضوع بشنویم، برمیگردیم. به من اجازه بدین یواش یواش محمد رو دعوت کنیم بیاد، خیلی پشت سرش حرف زدیم.
به نام خدا، سلام به شما عزیزان، طاعات و عباداتتون در این ماه پربرکت رمضان مقبول درگاه الهی باشه. بس کوتاهمون راجع به اینه که آیا بعد از جدایی اگر زن و شوهر به خاطر فرزند یا به خاطر مسائل دیگه، فشار خانواده ها، اصرار خانواده بخوان برگردن، درست یا درست نیست؟ خب هر کدوم از ماها که صحبت های این پارسای کوچولو رو بشنویم تحت تأثیر قرار میگیریم. خیلی سریع دلمون میخواد که این زن و شوهر برگردن، پدر مادر کنار همدیگه قرار بگیرن، پارسا رو در کانون پرمهر خودشون نگه بدارن و رشد بدن. ولی تجربه ما کارشناسان اینه که احساسی و هیجانی نباید برخورد بکنیم. درست همونطوری که در ازدواجها این هیجانها و احساسات میاد کارو خراب میکنه، در بازگشت هم اینطوری. پیشنهاد اینه که الان پدر و مادر پارسا فکر بکنن قبل از ازدواج و قبل از تولد پارسا، از همون روز اول میخوان ازدواج بکنن، مثلا پارسا رو به نقدن برای برگشتشون خیلی توجه نکنن. آیا اگر این دو نفر همین امروز بخوان بیان توی بحث مشاوره‌ای و کارشناسی، آمادگی، انگیزه، صلاحیت ازدواج با همو دارند؟ آیا انگیزه هاشون احساسی، عاطفی و هیجانی گذراست؟ یادتون باشه زندگی یک کودک در یک خانواده آشفته ادامه دار بسیار بدتر از خانواده طلاقه. من میگم آشفته ادامه دار. دانشجوها با هم دیگه خوب اختلاف پیدا میکنن، دعوا میکنن، خوب میشن، چون تفاوتای با هم دیگه دارن، کم کم هم دیگه رو درک میکنن. اما آشفتگی ادامه دار، استرسش و فشارهاش و بحراناش بسیار بیشتر از اینه که اینا جدا بشن. به همین دلیل با توجهی به این که ما آشفتگی رو بدتر از گسستگی میدونیم، پیشنهاد اینه که ببینیم آیا این انگیزه و شایستگی و صلاحیت ازدواج توی این دو نفر است یا نه. قرآن مجید در آیه 228 سوره مبارک بقره میفرمایند، به زنها خطاب میکنند یا توصیهشون به زنهاست که شوهران این زنهای جدا شده سزاوارترین مردانند برای بازگشت به زندگی و برای اینکه این زنها با اونا ازدواج بکنند. اما قرآن به سرعت آخر آیه یک شرط میگذاره، ان ارادوا اصلاحا، اگر اینها واقعا شایسته باشند، اگر اینها اراده درست کردن زندگی رو داشته باشند، بخوان زندگی رو با صلاحیت ببرن جلو. توصیه من اینه که هر کسی که جدا شده اولا تا یک سال بعد از ازدواج توی رابطه دیگه نیفته، توی ازدواج دیگه نیفته، شتاب زده برخورد نکنه، اطرافیان کمک بکنند برای اینکه اینها این خشم و عصبانیتشون نسبت به هم دیگه کم بشه. مثل این خانم همسرشو ببخشه، اون مردم ببخشه، اینا گامای اوله. بعد درست مثل آغاز یک ازدواج برن یک کار مشورتی بکنن، یک کارشناس بی‌طرف وارد، ببینند آیا این دو نفر، گفتم از نظر انگیزه، از نظر هماهنگی، ما معتقدیم زن و دختر و پسر جوان زمانی میتونن خوب هم زندگی بکنن که اولا انگیزه هاشون انگیزه های یک زندگی پایدار و مقدس ادامه دار باشه. نیومدن همونطور که ما در فرهنگ خودمون میگیم، نیومدن که زود برن، اومدن که با چادر سفید بیان، با کفن سفید برن، یعنی بعد از انشاءالله 100 سال زندگی. انگیزه باید یک پیمان مقدس پایدار باشه. باید اینها دو نفر از سلامت برخوردار باشن. ما 5 نوع سلامت رو شرط میدونیم. سلامت جسمی یعنی بیماری های جدی ادامه دار نداشته باشن، سلامت روانی شخصیتی، سلامت اخلاقی، سلامت جنسی و سلامت خانوادگی. باید در 10 مورد هماهنگی داشته باشن که توضیح 10 مورد نمیگم. به هر صورت من امیدوارم این پدر و مادر خوب با چشم باز و برای آینده خودشون و فرزند عزیزشون و فرزندان بعدیشون حتما یک کار کارشناسی بکنن.
خوش اومدید خانم ها و آقایان، خیلی سپاسگزارم از این که در این لحظات قیمتی ما رو تماشا میکنیم و ما این افتخار رو داریم که روبروی شما باشیم. با مهمانان امروزمون با شما هستیم. چند تا نکته رو به شما توضیح بدم چون پرسشم و سوالم راجبش زیاده. ماجرای قهرمان منه که چندین بار توضیح دادم. اگر فکر میکنید که کسی رو میشناسین که از نظر شما شأن قهرمانی داره در زندگی و قصه نهفته و پنهانی داره و شما میشناسینش، میتونین فیلمشو بگیرین برای ما ارسال کنین. دوستان منم زیرنویس میکنم براتون راه های تعاملی ما رو. و عید سعید فطر به بهترین فیلم ها مثل سال گذشته از طرف شرکت محترم پاکسان حامی مالی برنامه هدایای بسیار بسیار ارزنده ای تقدیم خواهد شد. همچنین کسانی که در این ایام تراکنش دارن با ستاره 733 مربع میتونن هم برنده هدایا و سفرهای عتبات عالیات و هم مشهد بشن هر روز، و همین که برنده جایزه بزرگ و مهم 733 که جایزه 1 میلیارد تومانی که 10 نفر هر کدوم 100 میلیون تومان برنده خواهند شد، مخصوصا اگر در تایم برنامه باشه امتیاز ویژه خواهد داشت. یه نکته رو بگم مربوط به یکی از مهمانان چند سال گذشته ماست. من این شهر رو دورادور میشناسم، ابهر در استان زنجان، و خبردارم چقدر زنان و مردان شریف و غیوری در این شهر زندگی میکنن. احساس میکنم اگر ازشون خواهش کنم حتما مدد میکنن و کمک میکنن، شک ندارم. خانم فریبا نظری چند سال گذشته مهمان ما بودن که معلولیت دارن، بعد یه مجموعی رو بعد از برنامه ما را انداختن در منزلشون، یه مسکنی بهشون داده شد که معلولین رفت و آمد دارن، فعالیت آموزشی میکنن، فرهنگی میکنن که پایدار توامندان فاطمه زهرا سلام الله علیها اسم این مجموعه است در شهر اپل. الان خیلی وقته که با این منزل دچار مشکل شدن، قراره که در واقع ازشون گرفته بشه. من خواهش میکنم از بزرگترهای شهر اپل، از مدیران، از مسئولان، از خیرین این شهر که مدد کنن. من فکر نمیکنم لازم باشه به شهر دیگه‌ای، به استان دیگه‌ای کشیده بشه. اینقدر در اپل ماشاءالله آدم بزرگ و کار درست داریم که خود اپری ها میان وسط و این قصه رو حل میکنن. من خواهش میکنم این ماجرای سرکار خانم فریبا نظری و این مجموعه‌ای که متعلق به فضای آموزشی و فرهنگی معلولین انشالله حل بشه، ما هم پیگیر خواهیم بود. خب الان خیلی ها دارن تماشا میکنن قصه شما رو که چی شد اون عشقه. تا یه جایی با هم دیگه صحبت کردیم، اون عشق افسانه‌ای و اسطوره‌ای شما در 17-18 سالگی خودتون و محمد، بعد از اون همه شرط و شروط و دعوا و جدل با خانواده و اینها، بعد که وارد زندگی شدین
خوب پیش میرفت. اولش خوب بود، اولش
که همه جا خوبه، همیشه آره. خوبه
اولش خوب بود، کم کم میتونم بگم عمدهش یه جورایی بعد از به دنیا آمدن پارسا بود. به خاطر وجود پارسا نه، بعد از به دنیا آمدن پارسا شکوفا شد، اومد بالا.
یعنی به دنیا آمدن بچه دلیل نشد برای ارتباط بهتر شما انس گرفتن
محمد
بیشتر؟
محمد عاشقانه پارسا رو دوست داشت، اینو من منکرش نمیشم.
یعنی خانواده گرمتر نشد؟
نه، بازم اینجا میتونم بگم یه اشتباهی از من بود. من بیشتر مواقع پارسا رو میذاشم بشه مامانم اینا.
چرا؟
یا بیرون بودیم یا میگفتم که مثلا طبقه پایین بود مامان پارسا پیشت باشه اینجوری. خب حالا یه خودم هم میرفتم پایین، بیشتر به اونا اونس گرفته بود. اینجا اشتباه از من.
یعنی کماکان شما در منزل پدرتون زندگی میکنین با محمد، یعنی هنوز محمد بعد از 3 سال نمیتونه، پولی نداره که خونه بگیره شما رو ببره.
کار دائم نداشت، کار دائم نبود.
چی کار میکرد؟
عکاسی فیلم برداری بود که مامانم حقوق نمیداد. حالا خیلی بعد بحث میکردیم، قسط داریم فلانه بمانه بیساره اینجوری.
میتونم بپرسم که پدر شما کمک میکرد به شما؟
آره.
یعنی اگر کمک های پدر نبود زندگی نمیچرخید؟
نه اصلا، خانواده خودش هم کمک میکرد، خانواده خود محمد، مادرش، خواهرش.
تو قسمت قبلی تا اینجای قصه هم اومدیم که یواش یواش شما خبردار شدین از اندکی از شیطنت های محمد و
بخشیدم. اولین بار که فهمیدم بخشیدم.
فکر نکردین چرا؟ چرا باید این کارو بکنه؟ محمدی که شما فهم میکنه عاشقته، شما عاشقشی، خودتون رو کشتین برای این زندگی.
اول که میگم من کاری نکردم، خب
این که جمله
ولی میگم از نظر من کاری که نه، حتی اگه ذهن آدم منحرف بره خیانت اشتباهه.
به دلیلش فکر نکردی؟
چرا؟
به خودتون فکر نکردی؟
چرا؟ تو هر بحثی که میشد اولین صدایی که میرفت بالا صدای من بود. محمد آروم بود، آرومه، الانش هم آرومه.
برج هفت، 6 ماه 6 ماه 2 ماه به اضافه 1 8 ماه دیگه، 8 ماه از طلاق شما میگذره.
بله.
دعوتش کنیم بیاد، بزنید خودش باش، بی‌انصافیه نیست. من محمد دعوت میکنم که بیاد و به گفتگوی ما اضافه بشه و خودش هم باشه، این گفتگو رو ادامه بده. محمد جان بیا.
آقا
فکر نمی‌کردم انقدر شما حق بدین بهش یه جاهایی.
حقیقت رو میدونین یه زندگی بس زندگی بود صادقانه.
محمد خیلی خوش اومدی بیا.
سلام. سلام. سلام.
بفرمایید.
بفرمایید. بفرمایید.
دست
شما چی کار میکنی؟
محمد کل قصه رو خانم تعریف کرد، تو هم شنیدی؟
بله.
تایید میکنی تمام قصه که تعریف کرد، از آشناییتون، ازدواجتون، سختیاتون، فشاری که ایشون رو خانوادش آورده، سختیایی که تو کشیدی، اون عشق افسانه‌ای اسطوره‌ای آرمانی، کل شهر خبردار شدن از عشق شما، عشق چند آتیشه شما، وارد زندگی شدین، پدرش خونه داد، طبقه بالای خونه خودش برای شما یه خونه ساکو بین همینجا زندگی کنید. گفت سختی که تو کشیدی، کارگری که تو کردی، اینکه تو هم مهر و محبت و عاطفه و عشق داشتی. چی شد محمد؟ چی شد به این جای رسید که سرد و سرد و سردتر شد؟ این عشق کجا رفت؟
خب میدونی یه سری اشتباهات از من بوده، انا اقرار میکنم اینجا اشتباه از من بوده، یه سری شیطنت های کردم، شیطنت های واقعا بد که واقعا تو هر زندگی که باشه پایش رو سست میکنه. اصل یه زندگی هم پایه زندگی، پایه که محکم باشه تا بالا محکم
میره. ما به یه موضوع مهم رسیدیم، باز هم با وسواس اعلام میکنم که میشه راجبش حرف زد، چون حتما ما بیننده رده سنی پایین هم داریم و باید مراعات کنیم.
بله.
راجب خیانت حرف زدیم.
بله.
که تو خیانت میکنی به خانومت، اما عجیب بود که خانم شما یه نکته رو پذیرفت و اون همینه که میگه من از یه جایی به بعد شروع کردم سرکوفتای خیلی شدید به محمد زدم.
بله همینطور.
که از خونه من برو بیرون.
حق داشت.
چیزی نداری، کاری نکردی.
حق داشت.
حق داشت.
آره.
میخوام سوالم دقیقاً اینه که چی باعث اون خیانت ها شد؟ این بیشخصیتیه، این سرکوفتا، این دعواها؟
خب میدونید یه سری تاثیرات منفی داشت این رفتارهای بد. به هر حال من اونجا بودم، تو خونه اینا زندگی میکردم، اونجا میخوردم، میخوابیدم، بلند میشدم خدمت بودم، میرفتم سر کار و اینا رو پشت سر میذاشتم. ولی این حرفا که مثلا در مقابل اینا یه حرفا بهم زده میشد، احساس میکردم غرورم داره میشکنه. خب مردم دیگه، غرور دارم، درسته؟
بعد از گفتن اون حرفا من پشیمون
کشیده شدم. کشیده شدم به یه جایی که من واقعا اون موقع عقلم اینقدر نبود، موقع سنم کمتر بود، نمیتونستم درست فکر کنم، پشتیبانی هم نبود که مثلا بگی این راحته، اینجور درستشه، اینجور اشتباهشه، تنها بودم.
محمد بیکاری هم نقش داشت؟
100%.
خیلی خیلی دوتا من اذیت شدیم. خیلی
تا جایی که بود میشد کار میکردم، هر کاری که بود کار میکردم، ولی خب اونقدی نبود که دوتا من تمیشیم.
توقع زیادی هم نداشتیم، خونه مجلل نمیخواستیم، هر شب بیرون و رستوران و هر روز خرید نمیخواستیم. نه
یعنی چی؟ یعنی که از دلایل اصلی دعواها و بگو مگوهای شما میشه بیکاری محمد؟
عصبی میشد خودش. خب نه این که من سرکوفته بیکاریشو بزنم، نه اینو نه. خب میدیدم تلاش میکنه و نمیشه، میدیدم. خب
چرا میگفتی از خونه من برو بیرون؟
خاطرم اون شیطنت داشت، عصبی می شدم. منو ببین، من نسترنم، همونی که به خاطرم همه کار کردی. کیو من جای من؟ چی شد؟ حتی برای صحبت کردن می گفتم محمد اگه مشکلی داریم نمیتونیم به هم دیگه بگیم، بنویسیم و دفتر بذاریم بنویسیم، بعد به هم دیگه نشون بدیم. آره تو اینجا اشتباه کردی، آره نسترن این کار تو بده، محمد خطا کردی.
آره محمد؟
آره.
این شکلی بوده؟
میدونید من همه تقصیرها رو میدادم گردن خودم،
ولی من اینو قبول ندارم. میدونید چرا؟ چون داخل یه طلاق از نظر من خب یه نفر مقصر نیست، هیچ وقت یه نفر مقصر نیست.
آقای علی خانم میدونی چرا میدونم؟
اوج دعواتون چند سالتون بود؟ 21 2 سالتون دیگه؟ آره
20 سالمون.
20 سالتون بود. این دعوا هم مال 20 سال 21 سالگی؟ آره
بله.
تا 25 سالگی ادامه داشت.
دیگه چه چیزی میگفتی؟ من بگو.
خب این که من میگم همه چیزو میندازم گردن خودم، همه چیزو خودم میپذیرم، همه اشتباهات خودم بزنم، اینه که با همه اون چیزایی که گذشته هنوزم داره میگه که اشتباه از اون تنها نیست، داره خودش هم میگه من اشتباه دارم. این خیلی برای من مهمه.
چرا الان که انقدر با کلاس شدیم و به هم دیگه حق میدید، چرا اون موقع به هم حق ندادید؟ حتما باید این همه اتفاقات
بعد گفتم نکن.
ببینید بازم کله شقوازی از من بوده.
خیلی گفتم نکن.
من خواستم که جدا شیم.
خیلی تو خونه ای که کرایه کرده بودیم تمام وسایلا رو برده بودیم، خودم و خودش نشسته بودیم زوره گرم گریه میکرد. نکن نکن، یک ما فرصت بدیم. نکن محمد، به خاطر من نه، به خاطر بچه، به خاطر خودت. کجا برم؟ نه اینکه جا نداشته باشم، خانواده من باهوش باز قبول کرد، دخترشون.
ولی شما احساس شکست و این عشقه میکردی؟
شکست محمد نکن. نگاه کرد گفت نه جدا میشی.
چرا محمد گفتی جدا شیم؟
خب این شرایطی که داشتیم دوست نداشتم.
تو قبول داری در حقش خیلی بیرحمی کردی؟
خیلی، من واقعا اینو قبول دارم. قبل از هر چیزی هم بذارم مکن سنتش بهت بگم ازت عذر میخوام خاطر همه چیز.
یه کوچولو بچرخ، شما طلاق گرفتی محرم نیستی، من بچرخ برام درسه درست نکن، بچرخ بچرخ سمت من، فردا نامش برای من میاد.
عذرخواهی.
زمانی که خواستیم جدا شیم تو معذر خیلی عصبی بودم، حتی با قاضی هم بحثم شد.
شما که الان با همه بحثت شده و من نگرانم که تا الان با ما بحثت نشده، الحمدلله خدا.
میدونین من کم جلو الان ترجمم چرا چیتونشو اشکم در اومد. خب من کم جلو کسی گریه میکنم. خب من سه تا دوست دارم.
شما دارید میگی راجع به عشق زندگی
میخوام یه چیز بگم. من سه تا دوست دارم الان میدونم من پای برنامه عالیه، مهناز، مرجان، یه جوره یه اکیپی حرف میزدم براشون، کم بود اشکم در بیام. چون ناراحتی درونیمو با اون پرخاشه نشون میدانه، بعد خودم پشیمون میشدم.
البته همیشه الزاماً حرف زدن مخصوصا یکی از آفتها اینه، حرف زدن توی فضایی که من قصد توهین و بی‌احترامی به دوستان شما ندارم، ولی یه جاهایی هی پشت سر هم حرفای اصطلاحاً خاله زنکی و اینا هی تقویت میکنه، دعوا رو تشدید میکنه، توصیه ها، نصیحت های اشتباه، عدم این که من مراجعه کنم به کسی که توی حوزه کارشناسه، میتونه کمک کنه، میتونه دلسوز باشه، میدونی هی. بعد الان که جدیداً متاسفانه یه اتفاق بدتری افتاده، زن و شوهر دعوا میکنن و یکی از جذابترین صحنه ها برای همسایه و دوست و آشناه، یعنی ولشون کنی تخمه میگیرن انگار سریال ترکی میبینن، پشت در خونه طرف وای میستن و بدون اینکه هیچ کاری بکنن و اینا، انگار جذاب شده و ما قبول کنیم تو فرهنگمون دوست داریم این سرک کشیدن.
ولی این ستا اینجوری نبودن.
دوستان شما که حتما بهترینن. بذار برسیم به موضوع محمد. محمد به زورم نمیشه، چرا میشه بهش فکر کرد که اون سرکوفتا و اون بیکاری تو و اینکه تو نتونستی اون مرد رویایی و ایدئال برای همسرت باشی شاید اندکی مؤثر بوده، اما برای اون بخش خیانت این کافی نیست، دلیلای کافی نیست.
اشتباه کردم
دفعه اول، بخشیده بعدش رو
بازم اشتباه کردم، این باز شد که الان طلاق گرفت.
تو یعنی دلیلت برای طلاق دیگه میخواستی فرار کنی از این زندگی؟
نه من اشتباهاتم پذیرفتم.
کجای زندگیتون شد که دیگه قدر گذشته همدیگر رو دوست نداشتید؟ فهمیدین دیگه همدیگر رو انقدر دوست ندارین که اون سالا مثل شیر پشت هم وای میستید؟
خب میدونی یه سری حرمت ها امروز شکستشه فردا شکستشه، پیاپی که باشه یک سال بشه دو سال بشه، مال ما سه سال بود چهار سال بود زده میشدیم از هم.
یه چیزی میگم، من جوری... یه چیز جواب میدم.
حتی جوری شده بود که مثلا نصر خانم تو خونه بود من نبودم،
یا من بودم ایشون نبود. آره من نبودم
اصلا، زمانی به هم دیگه نمیدادیم، حتی برای صحبت کردن، حتی برای بیرون رفتن، حتی برای هر چی.
قضا درارم بخوری؟
زمان نه خودم میخورم. یعنی اشتباه ما این بود که زمان به هم دیگه نمیدادیم، حتی برای صحبت کردن با هم.
یه اتفاق خیلی بدی برای تو میفته.
بله.
که محمد یه خیلی ناامید میشه تو این زندگیه، بعد که شما هم میری بعد از طلاق دیگه،
بله.
و تقریبا به این نتیجه میرسه که دیگه از تمام زندگیش ناامید شده، نه همسرش رو داره نه بچهش کنارشه. اول تو من بگو چرا به این نتیجه رسیدی؟ چی شد اون محمد سرکش مغرور خودخواهی که زنش داره زار میزنه و گریه میکنه، میگه نکن، میگه نمیکنم. چی میشه محمد به یه همچین سطحی میرسه که از همه چی ناامید میشه؟
خب بذار از اینجا شروع کنم. خب من آخرین شیطنتی که کردم دیگه حضوران منو دید دیگه، من بعدش هی رفته رفته هی خورد شدم، دیدم هیچ کس رو ندارم. من خانواده من حتی مثلا بیشتر بر علیه من بوده، یعنی میگفتن اشکال از توه، حق هم داشتم بازم، چون واقعا اشکال از من بود. یه کسی که مرد زندگیشه و با داره مشترک زندگی میکنه دیگه شیطنتی نباید باشه، و اون باعث شد که طلاق گرفته. سرمنشهش اون بود.
خیلی خوب بوده که شما رابطه خیلی خوبی با خانواده‌اش داشتید.
من حتی بعد از طلاقم باهاشون در ارتباط
چی شد که خیلی ناامید شدی؟
و یه شب خونه بودم، اس ام اس دادم به نظر خانم.
چه پیامی بهت داد؟ یادته؟
آره، من خونه دوستم بودم، از خواب بیدار شدم، ساعت 8 بود، 8 شب، دیر خوابیدم، خسته بودم، 8 بیدار شدم، حتی با تعجب به دوستم گفتم عالیه محمده. تعجب کردم خودم، خب عالی محمده، خب حالا گفت خب محمده.
چی بود اسمت؟
پیام داده که عزیزم من خیلی دوستت دارم، من در حق تو بدی کردم، خب مواظب خودت پارسا باش. گفتم که مواظب پارسا هستم، عزیزتر از جونمه، خب منم بدیایی داشتم. بعد پیام بهش دادم.
اینجا چند وقت طلاق گرفتی؟
به من ما بود مر
4-5 ماه.
پیام بهش دادم محمد دقت کردی؟ در مورد پارسا داشتیم صحبت میکردیم، دقت کردی چقدر چشاش شبیه تو؟ دیدم جواب نداد. گفتم خب حتما یا ناراحته، خب یا رفته بیرون، یا رفته بیرون جواب نمیده. من با دوستم و شوهرش شام رفتیم بیرون، دیدم گوشیم زنگ خورد، اسم خواهرش افتاد، دیدم ای مهسا. گفتم که عالیه، وای حتما میخوام بیام دنبال پارسا، خب کاش زنگ بزنم مامان بگم آمادش کنه. روز جمعه بود، دیدم صدا میومد، من فکرم صدا خنده است. خب بعد خودم هم خندیدم، گفتم عزیزم و اینجور چیزا. گفت بردا بیا بیمارستان.
فهمیدین حالش خیلی
محمد بره. خودکشی کرد. وا رفتم.
چرا مامان؟
خب دیگه هیچ امیدی نداشتم من، یعنی حس میکردم همه چیزو باختم، یعنی تنها چیزی که میشد تا آخر عمرم حتی بعد از جدایی میتونستم بگم تو زندگی دارمش، یه عشق پاکی بود که میدونستم نصرم من دارم، من بهش دارمش.
چرا وای نسادی مردمی درستش کنی؟ چه تصمیم بود؟
خب به خاطر همون شیطنت بود
دیگه. شما بر نمیگشتی؟
چی؟
شما دیگه بر نمیگشتی بهش؟
خب من اون لحظه وقتی خودم رو جاش قرار دادم دیدم اصلا قابل بخشش نیست.
زمانی که جدا شدیم گفتم
واقعا نمیشه،
اسم منو دیگه نیا.
خیلی معذرت میخوام اینو میگم، خیلی معذرت میخوام. اگر خدای نکرده این اتفاق برعکس میافتاد، تو چه احساسی داشتی؟
همون احساسی که نسبت به من داشت من گوش داشتم.
خیلی جمله خوبی گفت، گفتش که جای شما فکر کرده فهمیده شما نباید ببخشیش. 3-4 دقیقه زمان داریم، پارسا رو میخوام بیارم مراعات میکنم که تو خیلی از این گفتگوها نباشه. پارسا با تقاضای شما میاد تو برنامه. اینقدر فراز و نشیبای عجیب غریب دارید، اینقدر شروع ماجرا ترسناکه و پر از دلهوره، اینقدر حرارتش و شورش بیشتر از عقل و منطقشه که حتی من هم اصراری به آشتی مجدد شما ندارم، یعنی نمیتونم این نسخه رو تجویز کنم و این توصیه رو بکنم. میخواین چی کار کنید؟ شما یه بچه دارین که میخوام بیارمش تو، تصمیمتون چیه؟ واقعا برگشت شما با هم دیگه بعد از 9 ماه که طلاق گرفتین کار درستیه به نظرتون؟
برگشت ولی نه رو گزینه اول 7 سال پیش. نسترن بزرگ شده، محمد عاقل شده، با فکر، با عقل.
فراموش کنین که جلوی دوربین نشستین، شما الان زن و شوهر نیستید، 8 ماه قبل طلاق گرفتید. الان چی میخواید از هم برای برگشتن به زندگی؟ چون یه آمادگی داشتید
الان چی میخواین که برگردیم؟ ما تو چی میخوای واقعا؟ خانم شما چی میخوای که فکر میکنی؟ همه اون خلاها جبران شه. این حرف اشتباهی که به خاطر بچه برگردیم. زن و شوهرم آدمن، هر کدوم یه احساسی دارن، یه نیازی دارن، یه آرزوهایی دارن. بعضی موقع بدتر میشه این بازگشت به زورکی.
این بار به خاطر خودم. من اگه بتونم به خاطر خودم باشه میتونم واسه بچه‌م زندگی بذارم. اگه به خاطر بچه‌م باشه میدونم اگه برگردیم یهو این خراب میشه. به خاطر خودم، خودم و خودش رو پیدا کنیم، دو تایمون میتونیم پارسا هم پیدا کنیم.
آفرین.
من یه مدت گذاشتم، نزدیک 3-4 ماه گذاشتم، حتی تو خونه خودش هم میدونه. اصلا نه کار میکردم، نه از خونه میرفتم بیرون. همش خونه بودم و سیگار کشتم. خودم پیدا کردم، دیدم اشتباه بوده واقعا. اون شیطنت ها، اون پرخاشگری ها، اون بیرون رفتن ها یه اشتباه.
محمد، بزرگترین مشکلی که با دست و حل بشه کار کردنه تو محمد.
بله، درست.
حتما. تو چی میخوای؟
روحیه
تو چی رو حاضر نیست دیگه تحمل کنی در زندگی گذشته تکرار نشه؟
خب میدونی من فقط میخوام آرامش داشته باشه، چون اگه داشته باشه به منم منتقل میکنه. فقط همین، آرامش. هیچ چیزی دیگه تو زندگی
من خب پارسا رو بیارم. بهش بگو چی میخوای ازش خانم. بهش بگو، نگاش کن. فاصله ها، فاصله. جون مامانو تو فاصله.
فاصله دار.
هر موقع عقد کردی میتونی نزدیکتر بشین، دست هم دیگه رو بگیر. جو نگیرت تو. بهش بگو. خانم رجعی بهش بگو. نگاش کن بهش بگو. زمان نداری.
زمانی.
پارسا کن.
آرامش میاد توی خونت. که یه زن فکر کنه تو خونه امنیت
دار.
مردش دوستش داره. به خاطرش همه کاری میکنه. صرفا مرد باش.
هر کاری کنم خودت میدونی امنیت.
بچه برای پارسای دست بزنی.
مرسی عزیزم.
خب بیاد بین شما وایسه، زمانم نده. عمو بیا شما بشین. خانم جان بفهم بشین. بیا عمو بیا اینجا وایسه، مشکل ما رو هم حل میکنیم وسط. وایسه وایسه. البته مثل که نکاتی راجع به رجوع به همسر سابقه اینها داریم، حالا خیلی جدیش نکنیم. من نشیدم چی گفتیم با هم. جو نگیرتتون جلو دوربینا. این کار کار جدیه. شما شکست خوردین، شما خیلی اذیت شدین، شما تصمیمات غیر منطقی و غیر عقلانی خیلی گرفتید. ما به خاطر اینکه یه شو هندی را بندازیم و یه فیلم هندی و اینا، دو تا گل آوردیم. دنبال نیستیم که الان بگید بله ما عاشق هم شدیم بازو بریم سر خونه زندگی. نه، لطفاً از برنامه ما هم رفتیم بیرون فکر کنید، فکر کنید اگر خواستید ازدواج کنید و ما خیلی دوست داریم تصویرشو میگیریم پخش میکنیم، ولی واقعا اگر احساس کردیم برگردیم ممکن چالش‌های بزرگتری پیش بیاد، نکنید واقعا.
من واقعا
دوست دارم زندگی
من واقعا دوستش دارم. این چیزی نیست که بخوام پنهانش کنم.
چرا به من میگی؟
به خودشم گفتم، به همه میگم واقعا دوستت دارم. این چیزی نیست که من بخوام پنهانش کنم.
خب دوست داشتن الکی که ما فایده نداره، ثابت کنی میگه بگیم این گناه رو بالا.
باید بهم بگه چی کار کنم.
محمد دوست داشتن که الان جدیدا ما بزنیم که بگیم دوست دارم دیگه استیکر قلمل میفرستیم آبدو خیاری حتماً که فایده نداره. ببین ثابت کنی محمد، مگه میشه؟ شما اگه دوست داری باید بیش ثابت کنی.
گفتم زمانی آرامش میاد توی خونت که یه زن احساس امنیت کنه، احساس زن بودن تو خونه کنه، نه سربار بودن، نه کسی که فقط نقش مادر بودن رو داره.
چی کار میکنید؟ الان تصمیم میگیری یا فکر میکنی؟
فکر میکنی
محمد.
همینطوره.
فکر میکنی اگه بخوایم الان تصمیم میگیری میشه همون نفر محمده 7 سال پیش، ولی با وجود یه نفر دیگه.
نه من فرق کردم.
نه اگر فرق. بدون فکر
تو فرق کردی. خیر،
خیلی فرق.
ما منتظر میمونیم، ما منتظر. ماهتون عسل. برداشت از این قصه کاملا آزاده برای شما، هر کسی تلقی و تصور خودش رو داره. خداحافظ تا فردا.
یک لحظه فکر این هراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. تو تو این تن هست تا نشکنم من زیر پای تو، این دین روی گردن من هست. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهای تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بغض تو گریه ترین جای صدای من شد.